24 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی خورشیدی 930 هزار تومان اعلام شد. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل کشور را بیش از 12% اعلام کرد. در آستانه آغاز سال نو برخی کارگران و بازنشستگان میگویند دستمزد و عیدی دریافت نکردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بخشنامه حداقل دستمزد ماهانه کارگران ایران برای سال نو به مبلغ 930 هزار تومان روز شنبه 28 اسفند از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این مبلغ را شورای عالی کار در 25 اسفند تعیین کرده بود. حداقل دستمزد ماهانه سال جاری کارگران 812 هزار تومان بود. برخی از تشکل‌های مستقل کارگری طبق قانون کار که نرخ تورم به اضافه هزینه زندگی یک خانوار کارگری را معیار تعیین حداقل دستمزد مقرر کرده است، خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران ایران به بیش از 3 میلیون تومان شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه جلسات مربوط به تعیین مبلغ 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران را خیمه شب بازی توصیف کرده و نوشته است یک بار دیگر سالی پر از رنج و مشقت برای میلیون ها خانواده کارگری رقم خورد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین 4 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران ایران شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار را منتشر کرده است. نرخ بیکاری در بین مردان بیش از 10% و در بین زنان بالغ بر 20% محاسبه شده است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار کرده یا به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند. بر اساس این آمار، شاخص نرخ بیکاری در پاییز گذشته نسبت به پاییز سال قبل در کل کشور 1.5% افزایش نشان می دهد. همچنین بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله با نزدیک به 32% بوده است. به رغم فرارسیدن روز 29 اسفند، گروهی از کارگران و بازنشستگان ایرانی میگویند دستمزد ماهای اخیر یا عیدی خود را دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از میان کارگران شرکت راه آهن کسانی که به شکل پیمانی به استخدام آن شرکت درآمدند دستمزد 2 ماه گذشته خود را هنوز دریافت نکردند. پیشتر گروهی از کارگران شهرداری اهواز نیز گفته بودند که علاوه بر عیدی دستمزد ماهای بهمن و اسفند را دریافت نداشتند. وزارت خارجه ترکیه روز شنبه با احضار سفیر آلمان در آنکارا صدور مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کردهای مقیم اروپا در شهر فرانکفورت را محکوم کرد. این تجمع 30,000 نفری به مناسبت نوروز و با شعار نه به رفراندوم قانون اساسی و شعارهای علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد. رفراندوم ترکیه برای تغییر قانون اساسی در 27 فروردین قرار است برگزار شود و حزب حاکم عدالت و توسعه در صدد جمع‌آوری آرای هرچه بیشتر شهروندان آن کشور در اروپا است. قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، در آغاز گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید اردوغان میخواهد با استفاده از جو موجود در داخل و خارج از کشور پیروزی خود در همه پرسی را تضمین کند.
طبیعتاً جو حاکم در ترکیه با توجه به موضوعیت حس ناسیونالیستی و همچنین گرایش مردم ترکیه به مسائل مذهبی و ملی موجب میشه که آقای اردوغان بتونه از این فرجه و از این جوسازی استفاده بکنه برای گذر از رفراندوم به نفع خودش. با توجه به اینکه وضعیت پیش آمده بین ترکیه و اتحادیه اروپا موجب شده که در حقیقت پوانهایی رو برای اردوغان فراهم بکنه، آقای اردوغان از این فرصت بهره برداری میکنه و سعی میکنه که موازه سیاست خارجی ترکیه رو با هیجان سازی و متموج کردن احساسات مردم بتونه اتباع ترک موجود در قاره اروپا را که در واقع 16% آراء ممتنع و متردد رو تشکیل میده به نفع خودش کارسازی بکنه و نتیجه مطلوب رو در رفراندوم تغییر قانون اساسی به کار بگیره.
آقای گلکاریان، شهروندان ترکیه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکنن چه نقشی اصولا در تعیین سرنوشت همه پرسی دارند؟
بالغ بر 5 میلیون نفر اتباع ترک در قاره اروپا سکونت دارند. فارغ از اینکه یک عده از اینها در حقیقت اتباع کرد هستند و جهتداری میکنن از حزب دموکراتیک خلقها، منتها بالغ آراء موجود که میتونه سرنوشت رفراندوم رو تغییر بده برای دولت ترکیه از اهمیت بسیاری برخورداره.
جدیدترین نظرسنجی هایی که از طرف مؤسسات و سازمان‌های داخل ترکیه به عمل اومده، بعضی‌ها نشون میده که آرای آری و نه تقریبا مساوی هست و برخی از نظرسنجی‌ها نشون میده که آرای نه پیشی گرفته تا یه حدودی از آرای آری. این به نظر شما در چند هفته آینده با توجه به تنشی که بین ترکیه و اروپا به وجود اومده به کدوم سمت و سو میتونه بره؟
اگر شرکت‌های نظرسنجی که فعلا در ترکیه به صورت قانونی دارند با مجوز دولت کار میکنند در نظر بگیریم، نظرات اونها دقیقاً یا نشون دهنده این هست که پایا پای حرکت میکنه، یعنی نظرات مخالف و موافق، و برخی هم ادعا از این دارن که نظرات مخالف بیشتر از موافقه. منتها آخرین نظرسنجی که مؤسسه نظرسنجی آنکار دیروز اعلام کرد نشون میده که تعداد آراء در واقع رای دهنده به رفراندوم از نظر مثبت پایین تر از 50% است. منتها هم 16% که سهم مهمی رو میتونه در تغییر روند رفراندوم داشته باشه به صورت آرای متردد و یا ممتنع موجود هست. سیاستگذاری بر روی این 16% میتونه همه چیز رو تغییر بده. به نظر میرسه که در هفته های آینده نزدیک به این رفراندوم حتما دولت برای فوق دادن به این آرای ممتنع و متردد یک سری کارهای امنیتی و اقتصادی از جمله تهدید و تشویق استفاده خواهد کرد تا نتایج رو به نفع خودش تغییر بده.
در یک دو هفته گذشته کشورهای مثل آلمان و هلند و اتریش اجازه ندادن که وزرای کابینه دولت ترکیه به شهرهای مختلف سفر بکنن و سخنرانی بکنن در اون شهرها، ولی از طرف دیگه شاهد هستیم که روز شنبه حدود 30,000 نفر از کردهای در اروپا که ساکن هستن تظاهرات بزرگی در فرانکفورت برگزار کردن و دولت ترکیه میگه که این برخورد دوگانه اروپا است که به وزرا اجازه سخنرانی نمیده ولی به کردها و مخالفان دولت ترکیه اجازه برگزاری تظاهرات میده. به نظر شما چگونه میشه تعبیر کرد برخورد اروپا رو؟
طبیعتاً قاره اروپا مسائل مختلفی رو از جمله ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از تنش‌های میان افراد مقیم ترک در اروپا رو در نظر گرفته، به طوری که هلند هم همین قضیه رو مطرح کرد که ما نمی‌خوایم که تنش بین اتباع ترکیه از دیدگاه‌های مختلف پیش بیاد. منتها این رو هم عرض بکنم که برخورد کشورهای اروپایی در جلوگیری از کمپین دولت ترکیه برخلاف اصول حقوق بین ملل هستش. منتها با توجه به رجزخانی ها و همچنین ادعاهای پیش از اون تنش رو هر دو طرف موجب شدند که نتایج این رو هم طبیعتاً تأثیراتی که میتونه داشته باشه، تبعاتی که میتونه داشته باشه هم برای ترکیه مضر خواهد بود هم برای قاره اروپا. به نظر میاد که در روزهای آینده تغییراتی که بعد از انتخابات هلند هم پیش اومد میان ترکیه و اتحادیه اروپا یه مقدار جوهای آرامی پیش میاد و دولت هم میتونه از این استفاده بکنه، به طوری که آقای چاوشولو هم امروز در آنتالیا این حرف رو زد که ما روی پای خودمون هستیم و هیچ تمایلی نداریم که با قاره اروپا دچار مشکل و تنش بشیم.
قدیر گلکاریان تحلیلگر مسئول ترکیه با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می کرد. در حالی که گفته می شود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با مشکلات مختلفی مواجه خواهند شد، به نوشته بعضی رسانه ها حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی علاقه ای به کاندیدایی از طیف اصلاح طلب یا جناح اعتدالی به اتفاق خود تحت عنوان کاندیدای پوششی ندارد. علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در لندن:
با توجه به اینکه ما تقریبا دو هفته رو با تعطیلات بعد از عید در ایران روبرو هستیم، زمان بسیار کمی وجود داره و من فکر میکنم آقای روحانی نگران این هست که وجود کاندیداهای پوششی تمرکز تبلیغاتی رو در واقع از بین ببره و باعث بشه که بحث‌های فرعی مطرح بشه که کاندیداهای اصولگرا یا تندرو احتمالی از اون استفاده بکنن برای ایجاد بحث‌های فرعی. بنابراین من فکر میکنم هدف آقای روحانی اینه که یک کمپین متمرکز و کوتاه مدت ایجاد بکنه و خیلی گسترده.
آقای رمضان‌پور، در مطلبی که شما جدیداً درباره انتخابات نوشتید گفتید که تصمیم گیری در انتخابات سال 96 برای کسانی که از قابلیت رأی دادن برخوردار هستند پیچیده تر از تصمیم گیری در انتخابات سال 92 است. چرا چنین استدلالی دارید شما؟
به نظر من در اون زمان دو مسئله اصلی، یعنی یکی مسئله تحریم ها و یکی مسئله مخالفت با احمدی نژاد به عنوان چهره سرکوب کننده در ماجرای سرکوب سال 88 شناخته می شد، نوعی جبهه متحد ایجاد کرده بود که مسئله برنامه های کاندیداها رو تبدیل می کرد یک مسئله فرعی و دو جبهه درست شده بود، یکی جبهه در واقع طرفداران تحول که در نهایت آقای روحانی اونها رو نمایندگی کرد و یکی هم جبهه طرفداران آقای احمدی نژاد. خب در چنین قطب بندی انتخاب تقریبا برای جناح‌های مختلف خیلی آسان‌تر میتونه صورت بگیره و خیلی توجهی به شعارهای عملیاتی کاندیداها نمیشد.
شما نظرتون بر اینه که کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 از هر طیفی که میخوان باشن با یک سری دشواری‌های تازه روبرو خواهند شد. این دشواری‌ها به اعتقاد شما چه چیزهایی خواهد بود؟
من فکر می‌کنم تحولات سال 95 باعث شد که بسیاری از مردم به این نتیجه برسن که حل مشکلات ایران نیازمند تحولات جدی‌تر هست و تقریبا هیچ کدوم از جناح‌های موجود، حتی از میان اصلاح طلبان و میان روها بگیریم تا تندروها، پاسخ روشنی ندارن. بنابراین بیشتر حساسیت نشون میدن روی مسائلی که مشکلات اصلی‌تر اونهاست، مثل مسئله بیکاری، مثل مسئله محیط زیست، مثل مسئله حتی مدیریت بحران و مسائلی مانند اون. یعنی از کاندیداها مردم این بار پاسخهای روشنتر و مشخصتر میخوان و انتظار ندارن که اونها شعارهای کلی رو مطرح بکنن. به همین دلیل کاندیداها ناگزیر هستند که خودشون رو برای چالش جدیدتری آماده بکنن، به خصوص که الان شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار فعالتری داره در اینکه افکار عمومی رو روی بحث‌های خاص متمرکز بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی با وحید پور استاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
ما بازنشسته‌های هواپیمایی 28 رفتیم تا 2 بعد از ظهر اونجا، اعتراض کردیم شخصی مسئول صندوق بازنشستگی ما 150 میلیارد پول ما صندوق ما رو داده، مدیر عامل خورده، ساعت 9 شب تازه برای ما حقوق ریختن، 9 همه جا بسته، نمیتونیم بگیریم. آقای روحانی چرا جلو این دزدا رو نمیگیری؟ ما بازنشسته‌های هواپیمایی الان روز 29 کدوم بانک بازه که بریم حقوق بگیریم؟ چرا صدای ما رو پخش نمی‌کنی؟ رادیو فردا به گوش اینا برسه.
عید نوروز را به مستضعفان جهان تبریک و تسلیت عرض می کنم، چون رهبران جمهوری اسلامی که سنگ مستضعفان جهان را برای گمراهی ملت ایران به سینه می زدند، در پایان 38 سال حکومت ننگین خود افتضاح به بار آوردند.
من 60 سال سنمه، هیچ درآمدی ندارم، بازنشسته ام نیستم حقوق بازنشستگی بگیرم، امسال من عیدی ندارم، امیدوارم زنم، بچه‌هام، نوادگانم منو ببخشن، چون که پول ندارم عیدی بگیرم. از اونهایی که عید دارن بهشون تبریک میگم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-21-12 و 21 ساعت و 43 دقیقه تا نوروز و سال نو خورشیدی داریم.